که مرا دعوت کردید در خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما هستم.
آقای بیضا، در این برنامه فرمات قسمی است که بسیار خودمانی صحبت میکنیم. در قدم اول از خود مهمان ما خواهش میکنیم که اگر خود به زبان خودشان به شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنند، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدند، تحصیلات چطور ادامه دادند، به این شکل با سوالای خود طرح میکنم. بفرمایید آقای بیضا.
تشکر بسازد. ما در شهر کابل تولد شدم. مکتب دایره در مکتب منوچهری که در وقت زمان که ما درس میخواندم در کلالپشته بود، بعضی اوقات به نام کلالپشته انصاری هم یاد میشد. بعد تا صنف 8 در اینجا خواندم، بعد صنف 8 به بعد در تکنیکوم تلخانیکی کابل درس خواندم که او در سرک نو چون ستون بود، یا بعضی اوقات به نام سرک نو واصلابات هم یاد میشد. و خود تکنیکوم تلخانیکی کابل در بالای در دامنه کوه در بالای تپه قرار داشت، یک جای خیلی زیبا و هواداری بود. در اونجا درس خوندم و بعد هم برای تحصیلات عالی رفتم در چکسلواکی های سابق که هنوز به دو جمهوری چک و سلواک تجزیه نشده بودن. در سال 1984 آمدن 5 سال در اونجا انجینیری تکنولوژی را درس خوندم در کالج صنعتی شهر ترناواخ که نزدیک به پایتخت امروزی سلواکیا شهر براتیسلاوا است. در اونجا درس خوندم و بعد از ختم درس که در اونجا اول نمره عالی بودم در درس ها در همه مضامین، بعد از ختم رفتم دوباره در کابل. مدت بیشتر از 4 سال و کمتر از 5 سال در کابل بودم. دوره خدمت سربازی را سپری کردم و بعد از مثال کار شخصی انجام دادم که در اون وقت زمان بود که حکومت دکتر نجیب سقوط کرد و دولت اسلامی افغانستان و مجاهدین آمدن داخل افغانستان و مدت تقریبا 1.5 سال در افغانستان بودم. در اون شرایط زمان و جنگ های داخلی بسیار شدت گرفت و از حد زیاد فضولی کرد و مثل میلیون ها مهاجر دیگه افغانستان، ما هم با اعضای خانواده و پدر مادر مهاجر شدیم، آمدیم آلمان. در آلمان مدت 5 سال در اونجا زندگی کردم و ما در آلمان بود که اصلا یک بورس 3 ساله را برست آوردم از اینستیتوت مطالعات اسماعیلی در شهر لندن که 2 سال اول در دانشگاه مطالعات مکتب مطالعات شرقی و آفریقایی به نام سو از سکول آف اورینتال اند افریکن استادیس است. در اونجا و در خود اینستیتوت درس خوندم در بخش مطالعات اسلامی و علوم بشری و سال 3 رفتم در دانشگاه آکسفورد در شهر آکسفورد و دوره ماستری را در بخش آموزش پرورش و شعبه های تحقیق در آموزش پرورش و علوم اجتماعی خواندم و بعد از او یک بورسه تحصیلی دیگر به دست آوردم از انستیتوت کلیات کردم و دوره دکتری را در دانشگاه آکسفورد درس خواندم و در دوره دکتری در دانشگاه آکسفورد موضوع تحقیق آموزش و پرورش در افغانستان بود. در دوره ماستری در دانشگاه آکسفورد پروژه تحقیقی آموزش و پرورش یا به حساب تحصیلات عالی مهاجرین افغانستان در پاکستان بود. یا در جریان تحصیل در دانشگاه آکسفورد در دوره دکتری بودم که از یونسکو، از اینستیتوت تعلیم و تربیت بین المللی یونسکو با من ارتباط گرفتن و از من درخواست کردن که باشان همکاری کنم با عنوان نماینده اینستیتوت مطالعات بین المللی آموزش پرورش یونسکو در کابل بیان در وزارت معارف. و در وقت وزارت معارف افغانستان تازه پلان 5 سال معارف آغاز کرده بود که باز رهبری از را از طرف یونسکو ما به عهده داشتم. اولین پلان 5 سال معارف در اینجا در سال 2006-2007 تکمیل کردم با دیپارتمان های وزارت معارف و با ریاست های ولایتی وزارت معارف و همچنین با نهادهای ملی و بین المللی بخصوص نهادهای تامین کننده در وقت. و بعد وزارت تمام شد، البته که من با من ندادم کار، چون در وقت بعد من تصمیم میگرفتم که در افغانستان باقی مانم در این وزارت کار کنم، یکی باید پروژه دکتری خود را اتمام برسانم و درجه دکتری خود را بگیرم. باختر باز دادم دوباره برگشتم به دانشگاه آکس و تیزیس دکتری خود را تمام کردم در امریکا در سال 2009 و از وقت تا به امروز در مرکز آقاخان در اینستیتوت مطالعات اسلامی به عنوان پژوهشگر ارشد در بخش آسیای مانه و بخصوص در بخش افغانستان کار میکنم و اکثر تحقیقاتم بیشتر روی افغانستان است. آموزش پروش در افغانستان و در خلای این مدت همچنین سردبیر آموزش و پرورش و مطالعات کودکان و نوجوانان در شرکت نشراتی بلومزبری هستم که بلومزبری یک از بزرگترین شرکت های نشراتی کتاب های علمی و اکادمیک و کتاب های داستانی در جهان است. در اونجا سردبیر بخش افغانستان هستم و در این مدت 10 سال اخیر بیشتر از 80 مقالات علمی و اکادمیک در روزنامه ها، مجلات اکادمیک، کتاب ها چاپ کردیم و همچنین نویسنده توی کتاب هستم و در 3 کتاب دیگر شاید انشاءالله به سال 2025 و چاپ خواهد رسید که همش های انگلیسی است، از جمله یکش در مورد آموزش پرورش در افغانستان است و دیگرش در مورد افغانستان، یکش در مورد مهاجرت افغانستان در کشور آلمان هست. دیگر مسئول کارهای اکادمیک هستم، بیشتر در خدمت مردم افغانستان هم هستم، در کارهای اجتماعی و فرهنگی در این مدت این زمان ها، همچنین به عنوان یک مشاور ارشد در امور آموزش پرورش با نهادهای بین المللی و همچنین در رابطه با افغانستان و با وزارت معارف و دولت دوران جمهوریت هم کار بودیم. فکر کنم اینقدر کفایت میکنه در مورد خودم. البته در مورد زبان ها به 8 زبان صحبت میکنم: فارسی، پشتو، انگلیسی، آلمانی، عربی، روسی، چیتی و سلواکی و
بله. بسیار تشکر دکتر یحیی بیضا. چند دقیقه که من شما را شنیدم بسیار زیاد حیران ماندم، بگویم به اصطلاح دیگه کلمه پیدا نکردم، یعنی بسیار موفقیت ها یک پی دیگر را به دست آوردین. این را چطور توانستین این کارا را بکنین؟ برای ازی که در افغانستان در 40 سال گذشته در جار جنجال ها معارف ضربه کلان خورد و از این قبیل مسائل، چی فکر میکنین چی سبب شد؟ یعنی استعداد خاص خودتان بود یا سیستم تعلیم و تربیه بود؟ چطور بود که اینقدر موفقیت به دست آوردین؟
پرسش خیلی جالب کردید، واقعا پرسش خیلی مهم است. ببینید، وقتی که من چند سال پیش برگشتم با درجه انجینری تکنولوژی، یک روز در خانه یکی از دوستای ما بودیم که در اون مهمانی یک جمعی از دوستا بودیم اونجا، بعد نان و چاش خورده شد، ما تعداد از جوانا گفت بریم در تاخ دیگر بشینیم که صحبتای ما خدای نخواسته بی ادبی در مقابل بزرگانش. خب ما رفتیم در تاخ چتاگانه نشستیم. چند دقیقه تیر نشده بود که این به حساب مستفیدا آمدن در اتاقی که ما بودیم، گفتن که بیاین با جوانای خود بشینیم که جوانا چی فکر و نظری دارن. در اونجا بود که یک از مستفید هاست که سوال مطرح، یعنی سوالاشون خب در کل در مورد این بود، در رابطه به مسئله شریعت بود، در رابطه به موضوع طریقت بود و در رابطه به موضوع حقیقت بود. پرسانم پرسش هم مطرح کرد که ما در مسلمان هستیم، آیا در مرحله شریعت هستیم یا در مرحله طریقت هستیم یا در مرحله حقیقت. این پرسش ها را میکرد، هر باری که پرسش میکرد اما چشمانش هر یکی از افرادی که در اون اتاق نشسته بود به گویا بوی عکس برداری میکنه. وقتی که چشمش به من میخورد، مدام آخر دان پیش دروازه نشسته بود، واقعا از شرم آنقدر خجالت شرم احساس میکردم، خجالت زده احساس میکردم، سر خود پایین میگرفتم، به زمین میگفتم که از من سوال نکنم. چرا اصلا اگه واقعیتش رو برای شما بگم، من تا اون وقت از دین، از این مسائل هیچ چیز را زیاد بوی نمیبردم، یعنی فقط بعض مسائل کلیات میدونستم، دیگه چیز واقعا نمیدونستم. در اونمو جا من اینمی احساس کردم، گفتم که این انجینری تکنولوژی ما خوب است برای اقتصاد، برای پیشرفت کشور، برای این کارها و کارهای تکنیکی، اما اگر ما بخوایم با مردم در افغانستان رابطه پیدا بکنم، باید ما چیزهایی را بیامازم در کنار این انجینری تکنولوژی که برای این مردم مهمه. و اون چیزی که برای این مردم مهم بود، یک چیزی که برایشان من احساس کردم مهم است، این موضوع دین بود، درک از دین بود، نه خود دین به عنوان شریعت یا نه خود دین، بلکه درک عمیق از دین. یعنی این نفر دنبال شریعت نبود، چون خودش ملا هم بود میدانست، دنبال درک مسائل بیشتر از دین بود، در طریقت و حقیقت و اینها بود. و این یک از صحنه های بود، یک از دقایق بود که زندگی مرا تغییر داد. من از اونجا بعد گفتم که من باید پی این دانش هم باید بگردم. از اون بود که باز در حمد خانه و بالاخره از کتاب های ناصر خسرو شروع کردم، از بچه دین و زابل مسافرین و کتاب های فلسفی از اینا. وقتی که مهاجر هم شدیم در افغانستان در آلمان، من در حدود 25 کیلو کتاب از افغانستان با خود در آلمان آوردم. اونم زندگی مرا تغییر داد. بعد زندگی دومم که تغییر کرد در آلمان، من در آلمان که آمدم، خب وقت شرایط مهاجرت برای افغانستان، ادبای افغانستان آسان نبود، قبولی پذیرش اینا. در اونجا من احساس میکردم که گویا من در داخل یک باغی هستم که چهار طرف از کلش دانشگاه ها هست و جوان ها میرن در دانشگاه های مختلف درس میخوانن. من به خاطر از اینکه پاسپورت آلمانی دو وقت نداشتم، اجازه نداشتم که در این دانشگاه درس بخوانم. با وجودی که از دانشگاه دوسلدورف و هامبورگ قبولی هم گرفته بودم، ولی به خاطر مسائل اقتصادی نمیتونستم درس بخوانم. این مرا بسیار رنج میداد و من اونجا پیش خود یک موضوع را یک تعهد کردم. من گفتم که خانواده بالای من اینقدر زحمت کشید که من درس بخونم و مکتب را در افغانستان تمام کنم، چه سلوکی ها برم دوباره برگردم. افغانستان از پول ناچیزی که داشت بالای من اینقدر سرمایه گذاری کرد که من برم 5 سال تحصیل من در چه سلوکی ها پولش را هزینش را پرداخت کرد و دوباره من افغانستان آمدیم. خب جنگی گپا شد. من گفتم که اگر من دامن این آموزش و تحصیل ادامه زیر رها بکنم، یک خساره بسیار کلان برای شخص خودم است که تمام این تحصیلات همش باطل میشه، از این چیزی به وجود نمیاد با که بتونم دوباره با مردم خدمت کنم. اینکه با خودم به عنوان یک آموزش باقی مانه و درست، ولی خدمتی با مردم نمیتونم اگر من این راه را تعقیب نکنم. دوم، یک ضایعه و جبران بسیار کلان است برای یک خانواده متوسطی که پدر و مادر او بود که با تمامی توجهشان روی تحصیل اولادایشان بود. وقتی که برای کشور خرید و فقیر مانند افغانستان نمیتونه، توان عزیز نداره که چین یک سرمایه گذاری چندین ساله همش به هدر بده. اونجا من تعهد کردم و تصمیم گرفتم که به هر قیمتی که شما باید ادامات تحصیل بدم، تا که باز خدا خودش مهربان شد و بورسه 3 ساله برام پیدا شد، باز آمدم انگلستان و ادامه تحصیل دادم. که این چند حادثه بود که زندگی مرا تغییر داد.
آقای بیزا، من یک اصطلاح نو استفاده میکنم، میگم بسیاری شاگردای افغانستان به زور بازی خود درس میخوانن. یعنی اگر خودشان کوشش کنن در مکتب در هر جایی که باشن، میتونن با استعداد خودشان با زحمات خودشان به یک جای خود برسانن. در غیر از این صورت سیستم معارف در افغانستان شاید به طور کلی قضاوت درست نباشه. در 50 سال گذشته دست خوش حوادث مسائل سیاسی و از این قبیل مسائل بود و تدریس صحیح نمیشد. مثلا از این نقطه نظر گفتیم وقتی که یک شاگرد میتونه خود برسانه، چی چیزا به کار است؟
آقای نظر عزیز، چند مسئله است که باید یاد شوه. البته بله، تعهد فردی، درک و احساس فردی خیلی مهمه. ولی من میخوام یک موضوع اشاره هم بکنم که من مدیون تمام همو استادهای هستم که در دوره ابتدایی در مکتب منوچهری، در دوران آخر تقریبا داودخان و شروع انقلاب 7 ثور تدریس میکردن. در بین از اونها استادایی بود که خیلی خشن بودن، اصلا با فرهنگ آموزش سری آشتی نداشتن، ولی استادای بسیار زیادی بود که خیلی دلسوز هم بودن در اونجا. واقعا من مدیون همه از اونها هستم. به این ترتیب در تخنیک کمیته میخانیکی کابل و در چکسلواکیا رفتم درس خوندم و گذشته از اون توجهی را که پدر و مادرم برای من داشت و برادر کلان اینا داشتن را بخشید آموزش پرورش من و امو جمع و جماعتی که در میانش من زندگی میکردم. و حتی اونمو یک روز فقط شاید 10 یا 15 دقیقه صحبت اونمو پیرمردی که پیشتر برتان یاد کردم، اینا همهشون تاثیر بدام. این منظور نیست که برای ساختن یک فرد، برای ساختن یک انسان، برای رشد حتی فردی از او بدون از او که بتانه در آنده فرصت خدمت به جامعه را پیدا بکنه، برای ساختن یک انسان نیروهای بسیار زیادی در جامعه نیازه. سیستم آموزش و پرورش مکتب گرفته، از دولت گرفته، خانواده و دوستا و همگی، و در کنار از او بخت، فرصت هم خیلی نقش دارند. بسیاری از کسانی هستند بسیار با استعداد هستند. همین الان در افغانستان که دخترها نمیتونن درس بخونن، بسیار دخترای با استعداد هستند، پسران با استعداد هستند، اما اونم فرصت برایشان مساعد نشده. من یکی از خوشبخت هایی بودم که در زندگی من فرصت آموزش مساعد شد. بعضی اوقات استریت فورورد یا به حساب دروازه ها مستقیم باز نمیشد، ولی حداقل من این آمادگی رو همیشه برای خود میگفتم که روزی که بخت بیاید پشت دروازه من تک تک بزنه، باید که یحیی آماده هستی که ادامه تحصیل بدی. اون روز ما باید نباید بگم که من اجازه بده که من برم بوتای خودم بپوشم، نه، ما باید بوتای مانند یک عسكر، مانند یک سرباز در پایم باید همیش باشه و حاضر باشم که بگم بله دست از نفر بگیرم بگم بریم. این موضوع بسیار مهمه و ما در طول زندگی خود اینمی فرصت اینمی تفکر جگاهی از سر خود دور نکردیم که حالم که گرش دکتری خود گرفتیم بیشتر از 80-90 مقاله علمی و کتاب ها چاپ کردیم و بیشتر از 100 کنفرانس های علمی را هم اشتراک کردیم و خودم هم براندازی کردیم. اما من خود انوز هم یک دانشجو احساس میکنم، پیشتر از 30 سال گفته این سال فقط در من یک شماره و رقم است، ولی من واقعا خدا یک دانشجو احساس میکنم. این همیشه در جسوی هستم که باید من بیشتر و بیشتر بیاموزم، بخصوص این که فعلا دنیا وارد یک فاز جدیدی از آموزش پرورش دیجیتالی شده که من در این آموزش پرورش دیجیتالی کمتر از برادرزاده خود میدارم. برادرزادم که خیلی یک طفل کوچک هست، او در مسائل تکنولوژی، در مسائل کمپیوتر اینا به مراتب از نکرده بیشتر میدانه. این تفاوت نسل وجود داره و ما اگر بخوایم که مطابق با زمان باید پیشرفت کنیم، باید من احساس بکنم. به این خاطر بخت، طالب، فرصت، جامعه، همه چیز مهمه. ولی کنارش خود انسان هم باید تعهد داشته باشه، و آگاهی رو داشته باشه که شوقمند آموزش باشه.
تشکر. خب شما همین موضوع رو بسیار خوب به جای یاد کردین. امروز که همین مصاحبه رو ما انجام میدیم یک روز پنجشنبه است، مطابق است به 28 نوامبر 2024، یک خبر به دست ما رسید به رادیو آزادی. امور یک قسمت سبتان بخوانم. میگن مجلس سنای استرالیا امروز لایه ممنوعیت استفاده از رسانه های اجتماعی برای کودکان زیر 16 سال را تصویب کرد. این اولین قانون از این نوع در جهان خواهد بود. این لایحه پلتفرم های همچون تیک تاک، فیسبوک و اینستاگرام و غیره را اگر بر کسایی که زیر سن 16 باشه برشان، اگر برشان بسلا اکسس بتن یا امکان بتن، میگن تا سقف 33 میلیون دلار آمریکایی جریمه خواهد شدن، یعنی جریمه خواهد پرداختن این نفرا. ببینید که دنیا در کجا هست. شما با در نظر داشت این موضوع اصلا روی زمین تصمیم چی تفسیر میکنیم؟
بله، کشور استرالیا البته یک مدت زمان خیلی زیاد میشه که با پلتفرم های دیجیتالی مشکل داره، کوشش میکنه که روی محتوایی که اینها میگذارن قاعده و مقررات را وضع کنه که با یک اساس با گوگل بود که با گوگل و با خود متا هم روی موضوعات با هم درگیر بودن. به این خاطر در استرالیا این یک موضوع است که تقریبا چندین سال میشه از این صحبت میکنن. ببینید در کل وضعیت که فعلا در کشورهای غربی جریان داره قسم است که کنترل از دست دولت در بسیاری از مسائل بیرون شده. این بیشتر روی از این میگرده که دولت میخواهد که کنترل داشته باشه روی موضوعات های که این پلتفرم ها میخواهد که محتوی را که نمیخواهد بگذارن. بحث اصلیشون بحث کنترل است در اینجا. ولی در کنار از این هم خب خانواده هم نگرانی های زیاد دارن از سوشال میدیایی که فعلا در شورای غربی فعال است. مثلا روی این موضوع بدون شک که تبصره های زیاد صورت خواهد گرفت در خود استرالیا، در امریکا، در بریتانیا و کشورهای اروپایی که نواقص به حساب زیان ها و مزایای سوشال میدیا بررسی خواهد شد. اگر من بسیار به شکل خلاص براتون فقط عنوانبار عنوانگونه براتون بعضی از این مزایا و زیان هایی را که سوشال میدیا برای کودک ها داره یاد بکنم، از در بخش مزایای از این ها خب آدم میتونم بگه که دسترسی کودک ها به، البته کودک ها منظور من اینجا که زیر سن 18 سال هستن، بهبود مهارت های ارتباطیشون، یعنی سوشال میدیا میتونه قوت ببخش ارتباط های اجتماعیشون رو میتونه تقویت بکنه، دسترسی از اونها را به اطلاعات میتونه بیشتر بکنه، خلاقیت و ایناشون رو میتونه بیشتر بکنه. و همچنین برای بسیاری از کودکایی که در انزوا هستن یا به حساب دوست و رفیق و یا خانواده ها در کشورهای غربی خیلی جداگانه هست ندارن، به میتونه از لحاظ سلامت روانیشون هم کمک بکنه. اما اینها معایب هم داره، مثلا زورگویی اینترنتی. بسیاری از اطفال مواجهشون با زورگویی های اینترنتی و این به سلامت روانی اطفال سخت زدن ندارن. خانواده ها بسیار زیاد از حفظ حریم خصوصی اولادشان نگران هستند که سوشال میدیا هیچ نوع محافظت را در این قسمت در نظر نگرفته. سوشال میدیا عموما چیزهایی را در اختیار در محتوایی را میگذارن که از لحاظ اخلاقی نامناسب است، بخصوص برای کودکا. و همچنین وقت بسیار زیاد را که این کودکا در پیش شیشه های کامپیوتر یا تلفنشان میگذارانن، یک نوعی از اعتیاد به وجود میاره. مسئله خیلی خطرناک دیگه که از این است که در اونجا یک فرهنگ مقایسه با وجود میاد که یک نفر یا دروغین یا به هر ترتیب یک لباس مقبول میپوشه یا یک بوتر مقبول میپوشه، حالا اون کورم نخریده باشه، فقط در پای خود میکنه از یک فروشگاه. این بالای ذهنیت دیگه اساس خود من میرسونه که فلانی مثلا نایکی پوشیده، ادیداس پوشیده، منو چرا نپوشید. به این خاطر از میتونه به انحراف اهداف تحصیلی هم منجر شه. به این خاطر این مسائل مزایا و معایب داره این سوشال میدیا که روی از اینا باید صحبت‌های صورت بگیره. و امیدوار هستیم که جامعه اکادمیک افغانستان هم در عقب نیفته و بتونه روی این مسائل صحبت‌های داشته باشه.
تشکر دکتر یحیی ویزا. در افغانستان به یک ریفورم اساسی ضرورت است یا نه، با در نظر داشت شرایط فعلی تکنولوژی و همی مسائلی که ما شما می‌بینیم در جهان بسیار زیاد تغییر کرده فعلا، یعنی چی باید شود که افغانستان هم جوانانشان بتانن همین مسائل از نزدیک یاد بگیرن، از خود بکنن و با جامعه جهانی وصلا یک جایی قدم بردارن؟ چی باید شود به نظر شما؟
ببینید این بحث پرسش خیلی پرسش مهم است و پرسش خیلی پرسش خوب است. چند مسئله اینجا مهم است. دیشب یک برنامه داشتیم در مورد زمستان بود، درست است؟ سرمای زمستان و فقر در افغانستان. افغانستان در مرحله قرار داره که مردم توانایی گرم کردن خانه های خود ندارن. افغانستان در وضعیت قرار داره که مردم توانایی خریدن یک کتابچه و قلم برای کودکایشان ندارن. مردم افغانستان در حالت قرار داره که اگر خانواده توان از این را داشته باشه یک طفل خود را به مکتب بفرسته، اگر سه طفل داشته باشه تنها میتونه یک طفل به مکتب بفرسته. اگر از میان سه طفل سه تاش دختر باشه یک تاش پسر باشه، اکثر این خانواده ها پسر به مکتب میفرسته، پسر به مکتب نمیفرسته. افغانستان در مرحله قرار داره که دخترها بعد از سنف شش هیچ نوع امیدی برای آینده خود فعلا ندارن. افغانستان در مرحله قرار داره که با خانه نشین شدن بیشتر از 50,000 معلم زن، امروز کودکای پسر هم در افغانستان در آموزش پرورش درست و حسابی دسترسی نداره. افغانستان در مرحله قرار داره که شما برین از بهترین مکاتب افغانستان که به حساب مکاتب ایلی دانخبه های افغانستان است، لیسه حبیبیه، لیسه امانی، لیسه استقلال، لیسه ملالای، یعنی فهم تخنیک ثانوی که سابق بود یا تخنیک میخانیکی کابل که دیگه وجود نداره، کاملا ویران شده. شما برین در اینها اصلا چیزی به نام لابراتوار وجود نداره. شما برین دانشگاه های افغانستان ببینید، برای تحقیق اینستیتوت های افغانستان تحصیلات ها ببینید، به عین تحقیق افغانستان یک کشور فقیر است که مردم با مشکل میتونه یک تلفن موبایل بخره، چه رسه و باز به هوشمند، اگر هوشمند من باشم توان پرداخت وای فای یا اینترنت نداره. اگر اینترنت هم هستن ها به خاطر خیلی مسائل ضروری و حیاتی کم ارتباط گرفتن با یک قرار دارد. در افغانستان پیشتر شما از اصلاح یاد کردین یا ریفورم، اول یک چیز باید وجود داشته باشه به عنوان فرم، به عنوان یک شکل که ما او را ریفورم کنیم، که ما او را تغییر شکل بدهیم. اگر که چیزی وجود نداشته باشه ما چی را تغییر شکل بدهیم؟ ما باید اول یک چیز را به عنوان یک شکل در اونجا بسازیم که بعد ببینیم که آیا این کار میتونه یا نمیتونه، اگر که داد یا نداد ما بتونیم او را تغییر شکل بدهیم که او بهتر شه. با تأسف در افغانستان ما از همه این چیزها پس ماندیم، از همه این چیزها عقب ماندیم. و بدبختی کلان افغانستان این است که همیشه در این کشور دولت فرو می باشد. در تمام کشورهای دیگر شما مد نظر بگیرید، حکومت ها می آید و می رود، ولی نظام بر سر جایش باقی می ماند، دولت بر سر جایش باقی می ماند، قانون بر سر جایش باقی می ماند. در افغانستان 20 سال زحمت کشیده شد سر نظام آموزش و پرورش. بعد از تغییر رژیم در 15 آگوست 2021 با تأسف که همه چیز هست هم فرو پاشید و در حال کاملا از بین رفتن. با این گونه یک دولتداری نمیشه که استمرار آموزش، استمرار تکنولوژی، استمرار پیشرفت تحقیق با این نوع یک شکل دولتداری هیچ نیروی خارجی اقتصادی حاضر نیست، حتی خود افغان ها هم حاضر نیست که بتونه با امید و با اطمینان در این کشور سرمایه گذاری بکنم. به این خاطر امیدوار هستم که وضعیت کنونی به شکل تغییر بخورد که بتانه افراد نخبه های افغانستان از داخل افغانستان از بیرون افغانستان وطن فرصت پیدا بکنند برای آنچه که امید شما است در این سوال مطرح کرد، آنچه که امید میلیون ها دختر و پسر افغانستان است، امیدوار هستم که کار شود که برای از اینها این امیدشان به واقعیت تبدیل شود. در غیر از اون در شرایط کنونی، در وضعیت کنونی که همشون جز ترس و دلهره چیز دیگه نیست، با تاسف ما نمیتونیم روی مسائل به عنوان یک مقایسه با کشورهای پیشرفته صحبت بکنیم. حتی ما نمیتونیم با کشورهای همسایه خود در این مورد مقایسه بکنیم افغانستان با اینها.
تشکر دکتر صاحب یحیی بیضا. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمت اول مصاحبه ما را با دکتر یحیی بیضا متخصص امور تعلیم و تربیت را شنیدید. قسمت باقی مانده مصاحبه ما را می توانید در برنامه های دیگر رادیو آزادی تعقیب نمایید. تشکر از توجهتان.
Mahe mehrabanam shura